بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 311 سطر ششم. و نقولو انهو یخلق بنا ان نعرف یا ان نعرف انهو هل یجوزو ان یکون جسم من الاجسام لهو مکانان طبیعیان او مکان واحد و لهو جسمان یسکنانی هی بهتر. در این عبارتی که میخوام شروع کنیم چهار تا مطلب مطرح میشه که باید توضیح داده بشن. چهار تا سؤاله که این چهار تا سؤال باید جواب داده بشن. سوالا رو من دیروز اشاره کردم، این مقدار مختصری هم توضیح دادم. سوال اول این است که آیا می شود برای یک جسم دو مکان طبیعی قائل شد، به طوری که این جسم بتواند از مکانی به طبیعت خودش خارج شود و در مکان دوم باز هم به طبیعت خودش وارد شود، بدون که قاصری او را از مکان اول خارج کند و بدون که قاصری او را در مکان دوم داخل کند. سوال دوم این بود که آیا دو جسم می توانند در یک مکان ساکن بشوند به تب؟ این سوال دوم واضحه که نمیشه که دو جسم در یک مکان باشند. اما ما سوال دو جور میتونیم طرح کنیم، که در یکی واضحه جوابش واضحه، در دیگری باید بحث بشه. آیا دو جسم میتوانند در یک مکان شخصی جمع شوند؟ این یه سؤاله. دو جسم می توانند در یک مکان نوعی جمع شوند، این هم سؤال دیگه است. دو جسم در یک مکان که شخصیه، یعنی همین نقطه خاص جمع بشن، این یه سؤال میشه. یه سؤال دیگه این که دو جسم در یک مکان نوعی، مثلا دو تا سنگ روی زمین، زمین مکان واحده اما مکان واحد نوعیست که اشخاصی رو دارا هست، وقت تو شخصی این سنگ واقع بشود تو شخصی دیگر اون سنگ، ولی همه تو نوع واحد که زمین واقع بشود. اینم یک سال. وقتی دقت کنیم میبینیم جواب سوال اول آسانه، میگیم نمیشه. جواب سوال دوم هم آسانه، اونم میگیم میشه. ولی سوال اینطوری نباید طرح کنیم، چون این خیلی واضحه جوابش. جواب اینه که یک مکان طبیعی، مکان طبیعی باشد برای دو جسم، نه به این صورت که این دو جسم در آن واحد بخوان تو اون مکان جمع بشن، بلکه به این صورت که مکان متوان طبیعی اون جسمه، اون دو جسمه، که این دو جسم میتونن تو این مکان آرام بگیرن، اما با نوبت. این جای سوال داره. ولا اینکه دو جسم بیان تو یه مکان رو، یه مکان رو اشغال کنن در یه زمان، واضحه که نمیشه. در یک مکان نوعی بخوان بیان، واضحه که میشه. بحث در اینه که این مکان، مکان طبیعی دو جسم میتونه باشه، به طوری که هم اون بیاد هم این بیاد، نه با هم جدا جدا. این سوال ماست که جا داره سوالش کنیم، ولی سوال اول جا نداشت. این دو سوال. سوال سوم درباره جسم وسیطه که اجزایش متشابهه. مثلا آب در یک کاسه قرار گرفته، اینو میتونیم به اجزایی تقسیم کنیم و هر جزشو مثلا در یک استکانی قرار بدیم. اجزا متشابهند، اختلاف ندارند. مکان این اجزا چیست؟ مکان طبیعی و مکان کل چیست؟ اینم یه سوال. خب اینم واضحه، مکان اجزا اجزاء مکان کل است. مکان کل هم مجموع امکنه اجزا است. جوابش واضحه. سوال چهارم، جسم مرکب مکانش چگونه تعیین میشه؟ اینو اشاره کردم دیروز که جسم مرکب مراد این نیست که مثلا جسمی که مرکب باشه از دست و پا، مراد اینه که جسمی که مرکب باشه از این عناصر، خاک و آب و هوا و آتش درش باشه. این جسم به سمت مکان کدوم یکی از این عناصر میره؟ به سمت جزء غالب میره؟ به سمت جزء نادر میره؟ اگه به سمت جزء غالب رفت، اون مکان اجزای دیگر چه میشود؟ اینا بحثیست که باید بکنه. این چهار تا سوال مادر اینجا داره. پس این دو تا سوال اخیر عبارت بود از این که جسم بسیط چه مکانی دارد، و سوال بعد این بود که جسم مرکب چه مکانی دارد. در عبارتی که دیروز خوندیم این چنین آمده بود، کیفه یکون مکان طبیعی، کیفه یکون لیل جسم، پشترش گفت کیفه یکون لیل بسیط منها، یعنی من الجسم و لیل مرکب. این دوتا سوالو تو همون جمله گنجوند که بس جسم بسیط چه مکانی دارد و جسم مرکب چه مکانی. بعدم شروع که به تفسیر دارن که الان تفسیرشو میخوام بخونیم. چهار تا سوال مطرح میکنه و شروع میکنه به جواب دادن. صفحه 311 سطر ششون، و نقولو انهو یخلق و بنا، یعنی برای ما سزاوار است که ان نعرف یا ان نعرف، هر دوش درسته. انهو هل یجوز که جسمی از اجسام لهو برای اون جسم مکانان طبیعیان باشد، دو مکان طبیعی داشته باشه؟ این سوال اول. سوال دوم، او مکانون واحدون، یعنی او یجوزو که مکان واحدی وجود داشته باشد و لهو جسمان، برای این مکان واحد دو جسم باشد که یسکنانهی به تب، این دو جسم در اون مکان واحد سکون به تب پیدا کنند، یعنی مکان طبیعیشون باشه به طوری که اگر تو اون مکان قرار بگیرن سکون پیدا کنند. آیا می شود که یک جسم، یک مکان برای دو جسم مکان طبیعی باشد؟ مطلق این عبارت با دو جسم غیر همجنس هم می سازه، با دو جسم همجنس هم می سازه، عبارت مطلقه و ما هم مطلق بگیریمش بهتره. البته در صورتی که دو جسم همجنس نباشن سوال بهتر جا می افته، و الا اون که همجنس باشند دیگه سوال نداره، خیلی واضحه جوابش. ولی عبارت مطلقه، خوبه که ما مطلق قرارش بدیم. منتها یه فرضش که دو تا جسم همجنس نباشن فرضیست که قابلیت سوال دربارش بیشتره، ولی عبارت رو دستش نزنیم، بذاریم همونطور که مطلقه مطلق بمونه. مثلا فرض کنید زمین هم محل جسم سنگین باشه هم محل جسم سبک، میشه یا نمیشه؟ اینم یه مطلبیست. این دو تا سوال. سوال سوم، و ان نعرف یا نعرف حال اجسام. ببینید سه سه تا انعرفه داره، یه انعرفی که اول بحث خوندیم، یه انعرفی که حالا میخونیم، یه انعرفی که سه خط بعد آخر خط نهم آمده و انعرفه حالا الجسم. ایشون چهار تا سوال مطرح نکرده، سه تا سوال مطرح کرده. سوال اولش مشتمل بر دو سواله و چون نزدیک به همن دیگه جداشون نکرده. من چهار تا سوال حساب کردم، ایشون سه تا سوال حساب کرده. انعرف رو که تکرار میکنه معلوم میشه سوالا رو داره جدا میکنه از هم. و انعرف حال الاجسام بسیطه ای را که لها اجزاء متمایزه، اجسام بسیطه ای که اجزای متمایز دارند، اجزای متمایز دارند یعنی واحد متصل نیستند که اجزایشون فرضی باشه، بلکه اجزا جدا شده، به صورتی که میشه با هر کدوم بالفعل غیر دیگری است. و الا اون که اجزای فرضی داشته باشه واضحه که مکانش چیه، مکان کلش معلومه، مکان اجزایش هم روشن. اجزا رو ایشون متمایز میگه. در وقت جواب دادن هم اینطور وارد جواب میشه که اشکالی نداره ما این اجزای متمایز رو هم بچسبونیم به یک کل تشکیل بدیم، چون اجزا متشابهند قابل این هستن که به هم بچسبن. اینجا فرض میکنه اجزا رو متمایز، در جوابم فرض میکنه اجزای متمایزی رو که متماس بشن، با هم تماس پیدا کنن یا بالاتر از تماس با هم اتصال پیدا کنن، که اتصال بالاتر از تماس. قبلا در فصلی که این اصطلاحات توضیح داده میشد بیان شد که اتصال با تماس فرق داره. انشالله وقتی برسم دوباره عرض خواهم کرد که بین تماس و اتصال فرق. و نعرف حال اجسام بسیطه ای رو که براشون اجزای متمایزه هست، ولی کل واحد از اون اجزا مکانون آخر بلعدد، یعنی مکان آخر یعنی مکان جدا، مکانی که جدای از مکان اوست. بلعدد یعنی به شخص، لا به نوع، یعنی شخص این مکان با شخص اون مکان جداست. چون اجزا متشابهند، مکانهایی که نوعشون مختلف باشه ندارن، چون اجزا متشابهند مکانش یک نواخته. فقط مکانهایی که شخصش مختلفه، مثلا همشون رو زمین قرار میگیرن، منتها یکی این نقطه زمین، یکی اون نقطه زمین، که این نقطه زمین با اون نقطه زمین شخصا متفاوتن، نوعا متفاوت نیستن. حالا جسم داریم که دارای اجزای متمایزه، هر کدام از این اجزا مکان خاص شخصی مخصوص خودشونو دارن که جدای از مکان شخصی دیگر است. یا خود سهولا محالا، مکان جدایی که اختصاص به این جز دارد. هر جزئی دارای مکان یخصه، یعنی مکان خاص خودش است، مکان مخصوص خودش است. فیکون لکل واحد منها، یعنی اجزا، مکان طبیعی غیر الذی، یعنی غیر المکان الذی للآخرین للجزء الآخر، که مکانها شخصا مغایر همند ولی نوعا مغایر نیست. خب و ان نعرف حال اجسام رو، و ان نعرف حال اجسام بسیطه رو خط تب داشتیم، و ان نعرف حال اجسام بسیطه رو حالا میگیم انهو، نعرف انهو کیف یسیر و مکان هازا غیر مکان ذالک، غیر مکان ذالک. این مربوط به اون نعرفه. حال اجسام رو بشناسیم، چیشو بشناسیم؟ بشناسیم انهو کیف یسیر رو مکان و هازا غیر مکان ذالک، چجوری مکان این با مکان اون یکی دیگه، مکان این جز با مکان اون جز دیگه فرق میکنه. و یختص بهی دون الاخر، چطور این مکان اختصاص به این جز داره نه به اون جز دیگر، با اینکه نوع مکان یکیست. دقت کنید سوال اینجاست، با اینکه نوع مکان یکیست چرا اینو اختصاص به اینجا میده اون اختصاص به اینجا؟ توجه کنید دو تا سنگه میخواد بیفته، یکی میفته تو این مکان، یکی میفته تو اون مکان، چرا با اینکه نوع مکان یکیست و اینها طالب زمینن، هر جای زمین شد، چرا این یکی اینجای زمین فرود میاد اون یکی اونجای زمین فرود میاد؟ اینجای سوال داره. با اینکه مکان طبیعی اینا یکسان، هر دو مکانشون زمینه، مکان اتحاد نوعی داره، نوعش یکیه، چرا این شخص انتخاب میکنه چرا اون یکی اون شخص انتخاب میکنه؟ جواب میدیم چون این جسم در اینجا متکون شد، اینجا رو انتخاب کرد، اون یکی اونجا متکون شد، اونجا رو انتخاب کرد. یا وقتی اینو پرتابش کردیم، این نقطه به این نزدیکتر بود آمد اینجا، اون نقطه به اون نزدیکتر بود رفت اونجا، که اختلاف شخصی مکانها رو به یکی از این دو صورت توجیه میکنی. اختلاف نوعی ندارن همشون، این مکانی رو که نوع واحده مثلا زمینه یا کره آبه انتخاب میکنن، از جهت نوع مکان با هم اختلاف ندارن، ولی اختلاف شخصی دارن. این شخص مکان انتخاب کرده، اون شخص مکان انتخاب کرده، جهتش چیه؟ جهتش یکی از این دو چیزی که عرض کرده، یعنی این یکی در اینجا متکون شده، اون یکی در اونجا، یا بگید این یکی در جایی رها شده که به این نقطه نزدیکتر بوده آمده تو این نقطه، اون یکی در جای دیگر رها شده که به اون نقطه نزدیکتر بوده رفته تو اون نقطه. به یکی از این دو صورت باید مکان شخصی این دو تعیین کنیم. و یختص، و یعنی کیفه یختص و بهی دون الاخر، چجوری میشه که این جز اختصاص به این شخص مکان دارد، دون الاخر اون جز دیگه اختصاص به این شخص مکان ندارد، اختصاص به شخصی دیگه داره. و کیفه نسبت و تلکل امکنه الال مکان لذیل الکل، کتاب ما داره و کیفه تشبه، پاورقی هم اشاره کرده در اینجا اختلاف نسخه است، تشتبه ها داره، ولی نسخه که در اختیار من بود نسبت داشت و نسبت هم راحتر منو میشه. کیفه نسبت و تلکل امکنهی که لل اجزا هست الى المکان الذی که لل کل هست، امکنهی که برای اجزاست چه نسبتی با کل دارند؟ نسبت اجزا به مجموع دارن، نسبت امکنه این اجزا به مکان کل مانند نسبت اجزا است به مجموع. توجه میکنید این سوالای که داری میشه، حالا سه تا سوال یا چهار تا سوال، تقریبا جواباش روشنه. وقتی ببینی سینا وارد میشه و جواب میدیم، ببینیم همونه که تو ذهن ما بوده داره میگه. و ان نعرف، سوال سوم یا سوال چهارم، و ان نعرف حال الجسم المرکب فی عینه الطبیعی، و باز سزاوار است که بشناسیم حال جسم مرکب رو در اون عین طبیعی که براش هست، که عین طبیعیه جسم مرکب چیه؟ این نیت طبیعی غلطه، فی عینه طبیعی، عین طبیعی جسم مرکب چیه؟ عرض کردم عین طبیعی یعنی این که این مرکبی که مرکب است از چهار عنصر به سمت مکان کدوم یکی از این عناصر میره و کدوم مکان کدوم عنصر رو مکان طبیعی خودش میبینه، مکان خاک رو، آب رو، هوا رو، آتش رو. بالاخره اگر یه مکان رو انتخاب کنه نمیتونه دو مکان انتخاب کنه، بالاخره یه مکان رو باید انتخاب کنه. اگر یه مکان انتخاب میکنه، برای اون سه جز دیگرش باید بگیم حالت قصر اتفاق میفته. به طور طبیعی مکان سه جز دیگرش رو انتخاب نمیکنه، اونها رو رها میکنه به طور قصری و مکان طبیعی یکی از این اجزا رو انتخاب میکنه و به طبیعت همون جز وارد این مکان میشه، در حالی که نسبت به سه جز دیگر قصر اتفاق میفته، یعنی اونها رو تحمیلا میاره توی این مکان. فإن الله و بله نه نسخه است اون فعین کیف تشبه و کیف نسبت اینجا فی این نیت طبیعی فی عینه طبیعیه نسخه است من تصحیح نظری بکنم میگم تصحیح نظری این تصحیحاتی که میکنم تصحیح نسخه‌ایه فَإِنَّ لَهُ مَكَانًا طَبِعِيًا لَا مَحَالًا لَهُ یعنی جسم مرکب برای جسم مرکب مکان طبیعی خواهد بود نمیتونه مکان طبیعی نداشته باشه لا محاله مکان طبیعی داره چون بحث قبلی ما بیان میکرد که هر جسمی دارای مکان طبیعی هست نمیتونیم بهش مکان طبیعی قائل نشیم اما بحث اینه فما ذلک المکان این مکان طبیعی که برای این جسم مرکب هست چه مکانی است فَإِنَّهُ ضمیرش به مکان طبیعی برمیگرده فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ضمیر کانه هم همینطور مکان جز این واحد خبر کان است اگر این مکان طبیعی مکان یکی از چهار جز این مرکب باشه مکان جز واحد باشه کانت الاجزاء الاخرى فی غیر مکانها لازم میاد که اجزای دیگر این مرکب که اون سه تا عنصر دیگه هستن در غیر مکان خودشون باشن اونها تحمیلن بیان تو مکان این جز قالب این سه تا یا چهار تا سوالی که ایشون مطرح کردن حالا میخوان جوابش رو بدن فنقو اول وارد میشن جواب سوال اول رو میگن که آیا یک جسم میتواند دو مکان طبیعی داشته باشه میفرماد که دو مکان نوعی طبیعی ممکن نیست ولی دو مکان شخصی ممکن نه دو مکان شخصی که این جسم اون دو مکان رو بالفعل پر کند بلکه یکی رو بالفعل پر می کند دیگری رو می تواند بالقوه درش وارد بشه یعنی الان تو یه مکان شخصی قرار گرفته می تونیم از این مکان شخصی درش بریم تو یه شخصی دیگری از همین نوع مکان قرارش بدیم سنگ الان اینجا افتاده می تونیم برش داریم تو اون قسمت دیگر زمین قرارش بدیم که این سنگ دارای یک نوع مکان است بالفعل و دارای یک شخص مکان است باز هم بالفعل و دارای بی نهایت شخص مکان است بالقوه حالا بی نهایت یا متناهی هر چقدر یعنی اگر این سنگ تو این قسمت از زمین بیفته مکان طبیعی شد تو اون قسمت دیگه همینطور تو اون قسمت دیگه همینطور نوع زمین که یک مکان واحده مکان طبیعیه بر این سنگ ولی شخص این نقطه و نقطه و نقطه اینا مکان طبیعی هن منتها یکیش مکان طبیعی بالفعلشه که سنگ الان توش رفته بقیه بالقوه و همه میتونن مکان طبیعیش باشن پس دارای مکان طبیعی متعدد است به تعدد شخصی ندارای مکان متعدد به تعدد نوعی دو تا مکانی که متباین نوعا باشن برای این جسم طبیعی نیستن ممکنه دو مکانش باشن ولی هر دو طبیعی نیستن یکی ممکنه طبیعی باشه یکی قصری باشه یا شاید هر دو هم بتونن قصری باشن اما شخص مکان رو ملاحظه کنید شخص مکان ممکنه متعدد باشه به این صورت که یکیش بالفعل باشه بقیه بالقوه باشه اگر بخواد این شخصی ها رو تعیین کنی به چه صورت تعیین میکنی خودشون جز سوالاتش بود این مکان های شخصی یکیش بالفعل بقیهشون بالقوه چرا این یکی بالفعل تعیین شد اونا تعیین نشدن به یکی از دو صورت یا این سنگ وقتی متکون میشد اینجا متکون شد لذا همینجا ساکن شد یا اگر بیرون از اینجا متکون شد یا بیرون از اینجا بود وقتی ولش کردیم به نزدیکترین جایی که از زمین میتونست انتخاب کنه وارد شد به یکی از این دو صورت با تعیین کنیم این احیاز شخصی بالقوه رو این احیاز همشون قابلیت دارن که این سنگ توشون بیفته و همه هم قابلیت دارن که مکان طبیعی باشن برای این سنگ اما چرا سنگ این شخص خاص رو انتخاب میکنه اون یکی رو انتخاب نمیکنه جهتش گفتیم یکی از این دو عامله یا اینجا متکبن شده یا نزدیکترین جایی بوده که فرود میتونسته بیاد، لذا انتخابش کرده. بله، همه اشخاصی که تو این نوع واحد هستن همه میتونن مکان طبیعیش باشه. فنقول انه لا یجوز ان یکون لجسم واحد مکانان طبیعیان، یک جسم نمیتواند دو مکان طبیعی داشته باشه الا این صورتی که میگیم که مکانهای طبیعی متعدد داشته باشه که اختلافشون اختلاف شخصیه. نه، بالقوه طلب، بالقوه است. ببینید او، ببینید مکان طبیعیش اون نوعشه، اون مکان نوعی مکان طبیعیشه، نه این شخصی طبیعیش باشه بمان که شخصی اون این شخصی هم اگر طبیعیه به خاطر اینکه واجد اون نوعه. هر جای این نوع قرارش بدید آرام میگیره، دیگه شخصی دیگر رو نمیطلبه. ولی اگه ببرینش تو شخصی دیگه، شخصی دیگر هم قبول میکنه، بردنش میشه قصری، خودش نمیره، خودش از این مکان تو اون مکان نمیره، بردنش میشه قصری. ولی قرار وقتی قرارش بودین دیگه به طور طبیعی آرام میشه. مگه حرف میسینا غیر از این
سال سنگ
زمینه، هر جا مکان طبیعی زمینی نم اونجاست. حالا شما میگید مکان طبیعی زمین صفر مطلق یعنی نقطه مرکزه، خب این سنگ هم چون از زمینه مکانش همونه. مکان هر جزی از اجزای زمین صفر مطلقه، درست؟ مکان همه صفر مطلقه، هر کدوم در هر جایی از این صفر مطلق قرار بگیرن کافی.
صفر مطلقه مدنی
خب بله، درست، مرکز زمینه. ولی الان این قسمت از زمینی که رفته تو مرکز اونجا رو اشغال کرده، بقیه هر جا که از این مرکز پیدا کنن اشغال میکنه. چرا؟ مکان طبیعی زمین از مرکزش تا محیطش، اینطور نیست که مکان قسمت‌های محیطیش توی مکان قصری باشن، همه تو مکان طبیعی هم. منتها تو خود این اجزا هر کدوم زودتر رفتن مرکز رو گرفتن جای طبیعی اون میشه مرکز، هر کدوم هواشی رو گرفتن جای طبیعیشون میشه هواشی. این قسمت مال زمینه، این قسمت بین مرکز و محیط، بین مرکز تا محیط مال زمینه. هر کدوم از اجزا زودتر رفتن اون قسمتی رو پر میکنه. آخه تو به قصر ببریمش برای اینکه خارج نمیشه از اون نقطه، چون در نقطه‌ای که قرار گرفته مکان طبیعیشه. وقتی مکان طبیعیشه برای چه عاملی او رو خارج میکند از این مکان طبیعی جز قاصر؟ ببینید اگه از مکان طبیعی خارج کردید میره سراغ همونی که شما در انتظارش هستید، میره سراغ یک مکان دیگری. ولی تا وقتی خارج نکردید بچه خارج بشه، خارج شدنش مسئله داره. این بلا وقتی خارج شدین داخل هر قسمتی قرار شدین قبول میکنه، چون نوع این زمین مکان اوست، اشخاص مختلف میتونن مکانش باشن. اگر در یه شخصی قرارش دادید آرام میگیره به خاطر اینکه مکان طبیعیش رو پیدا کرده. حالا از اینجا بیرونم نمیاد چون سکون دیگه اجازه حرکت بهش نمیده، لذا باید قاصر بیرونش بیاره. اون مکان طبیعیشو پیدا کرده، نه جای دیگه مکان طبیعیش نبوده، اینجا که از مکان طبیعیشه، چون اینجایی که از مکان طبیعیش حرکت نمی کنه. اصلا ببینید از اینجا خارج نمیشه، وقتی مکان طبیعیشو گرفته از اینجا خارج نمیشه. اگه بخواد خارج بشه تحمیلا باید خارج بشه، نه اونجا داخل نمیشه. این اصلا از اینجا خارج نمیشه که اونجا داخل بشه. اگه از اینجا خارج کنید اونجا داخل میشه، ولی از اینجا خارج نمیشه چون مکان طبیعیشه. وقتی مکان طبیعیشه مختزاش سکونه، مختزاش حرکت نیست. وقتی مختزاش حرکت نبود خروش اتفاق نمیفت. بعد که خارجش کردید رهاش کنید، ببینید ممکنه بره اونجایی که شما الان در نظر دارید. خاطر وجود من این سو خاطر که میلیم، یعنی شما وقتی این سنگ رو دارید از مکانش خارج میکنید میلش رو ظاهر میکنید. این تا وقتی اونجاست، حالا یا میلش مخفیست یا میلش مفقود، ما در خبر نداریم. وقتی سر جای خودشه اون میلش که همون ایجاد سنگینی میکنه یا مفقوده یا مخفیه. به معنی که شما حرکتش دادید که از مکان طبیعی خارج شونید میلش ظاهر میکنه، و چون میلش ظاهر میکنه سنگین میشه. این برداشتنش از این نقطه طبیعی اول میل رو ایجاد میکنه. شما دارید برش میدارید، حالش هم بدید همینطور بردارید، حالش بدید، دارید از مکان طبیعی خارجش میکنید، نه تو مکان طبیعی داخلش میکنید. میخوان تو مکان طبیعی داخلشون استقبال میکنه، استقبال طبیعی نه استقبال ارادی. اما بخواد خارجش کنید ممانعت میکنه. به محضی که شما از مکان طبیعی خود خارج کنید از کردن میلش رو درست ظاهر میکنید، میشه سنگین، سخت میاد بالا، سخت میاد بالا یا سخت هر چیز. بعد اونجا مکان طبیعیش به شرطی که از اینجا خارج کنید میل به اون سمت توش نیست. خارج کنید الان میل به همون جایی که نزدیکتره اظهار میکنه. شما الان این سنگ رو برداشتین میخواد ببرین یه متری اونورتر یا ببرین یه متری بالا، این از اون مکان طبیعی داره میرونش میکنید، مقاومت میکنه. میلش الان به این سمت پایینه. شما وقتی ببریدش نزدیک اون مکان شخصیه که بالاست قرار بدین، وقت میلش به سمت بالا میشه. همون اندازه‌ای که میلش به این دوره میشه به مقاومت میکنه، به همون مقدار با سمت بالا بذار دوتا میل ها در حد صفر میشه، با دیگه بیوز میشه. نه اینطور نیست، نه اینطور نیست که شما از اون مکان طبیعی خارجش کنید. اونم حالا فرض کنید یه موجود ارادی باشه، دلبستگی به اون مکان اول نداشته باشه، استقبال کنی که بره سمت مکان دوم. اینطور نیست، این الان فشار میاره که مکان اول برگرده. چرا؟ چون نزدیکتر به اون مکانه. شما نزدیکش کنید، بله از اون بیشتر هم داره. شما ببریدش بالا، مثلا اینو ببرید بالا، از این نقطه ببریدش بالا، بعد یه متر ببرید طرف راست ولش کنید. این الان به سمت مکان جدید میل بیشتر داره، به سمت مکان قدیمش دیگه میل نداره. یعنی این به هر سمت میلش مساویه، بستگی داره ببین که کجا شما ولش کنید. این که میبریدش بالا الان اگه ولش کنید برمیگرده سر جای اولش، یه متر ببرید دست راست دیگه برنمیگرده سر جای اولش، میفته جای دیگه، میل به جای دیگه پیدا میکنه. این بستگی به کار شما داره. اون از میکنم میل به زمین داره، اما میل به این نقطه خاص یا اون نقطه خاص رو اظهار نمی کنه مگر شما یه عاملی درست کنید، عاملش یا تکون در اون نقطه خاصه یا نزدیک بودن به اون نقطه خاص. اگر شما این سنگو بیارید بالا دیگه نبرید شیمتون ورتر، این نزدیک هست به اون مکان طبیعی اولش، دوباره برش کنید میفته همون سجه اولش. اما اگر یه متر بردید دشون ورتر، این نزدیک میشه به مکان طبیعی دیگر، به شخص دیگری از این مکان طبیعی میفته اونجا. یعنی عامل تنها میل خودش نیست، عامل هم میل خودشه. عامل ببینید، عامل در انتخاب نوع میل خودشه، اما عامل در انتخاب شخص میل خودش تنها نیست، میلش هست با اون نزدیک بودن یا تکون در اینجا پیدا کردن. این دوتا رو باید در نظر بگیرید شما. میل تنها نه، میل تنها فقط نوع رو انتخاب میکنه، اما اگه بخواد شخص رو انتخاب کنید علاوه بر میل یه مرجعی هم باید داشته باشید که اون مرجع بتواند این شخص رو بر شخص دیگه ترجیح بده. پس انتخاب نوع به میل است، اما انتخاب شخص به میل است به علاوه مرجع، که اون مرجع بتواند این شخص مکان رو تعیین کند دون اون شخص. این حرف ابن سینا است، درست هم هست؟ نگید به خاطر قصره، به خاطر قربه یا به خاطر اینکه اینجا متکبر شده. اینو بگید مسلمه دیگه، وقتی شما از این بالا ولش کنید به کدام نزدیکتره؟ به نقطه بغلش نزدیکتره یا به همون نقطه که زیرشه؟ به اون نقطه زیرش نزدیکتره، نه به نقطه بغلش. این قرب خودش عامل تعیین کننده و مرجع یکی از اشخاصه. اون تکون در موضع خاص مرجع انتخاب یه شخصه، ولی انتخاب نوع به خاطر اون میل و طبیعت خودش. نوع رو به خاطر میل و طبیعت خودش انتخاب میکنه، شخص رو به خاطر میل خودش به علاوه مرجع. هوا جسم غریبه است، اینجوری که شما دارین تصور میکنید توی یه چاهی پر هواست، بعد سنگی رو میذاریم توی حفره چاه، نه دم دهانه چاه که تماس با اطراف چاه نداشته باشه، تو حفره میذاریم تو وسط که با هیچ تماس نداشته باشه. شما میفرمایید باید همون بالا بمونه نره پایین. جوابتون اینه که هوا غریبه است نسبت به اینجا. خود هوا اگر ضرورت خلع نباشه میگریزه از اینجا، احتیاجم نداره که شما سنگی بفرستید که سنگ هوا رو بیرون کنه. اگر ضرورت خلع نبود هوا اینجا نمیموند، هوا میرفت جای خودش. حالا که موقعیتی فراهم شده که سنگی داره فشار میاره به هوا که خلع رو داره سنگ فرم میکنه، هوایی که جاش اینجا نیست از اینجا میره و سنگم به خاطر ضرورت خلع میاد اینجا پر میکنه. اگه ضرورت خلع نبود، یعنی امتناع خلع و هوام غریبه یا هوا غریبه نبود، این سنگ نمیتونست رو کنه چون جای طبیعی شده باشه. هوا در هر صورت، هوا ناچار از اینجا بیرون بره، خلا نمیذاره هوا بره بیرون. یعنی اگه بره بیرون خلا درست میشه، ضرورت خلا ایجاب میکنه که این نره بیرون، هوا نره. حالا که سنگ آمده داره خلا رو پر میکنه، هوا هم که چشم اینجا نیست میره بیرون دیگه.
اونم
شده، اونم گفتنیه. که شما بگید که وقتی که این جا خالیه این سنگ مرکز رو انتخاب میکنه، هر کدام از این اجزاء زمین سبقت بگیرن به سمت مرکز، مرکز جای اون است. الان جا برای این سنگ بازه که توی چاه بره به سمت مرکز نزدیک بشه، میره. ضرورت خلل هم مطرح نکنیم بازم درست. یعنی عرض کردم مرکز مال زمین و زمینی هاست. حالا اگر جسمی قبلا این مرکز رو فور کنه، این جسم بعدی دیگه نمیتونه بیاد. اگر نه چاه بود و خالی بود، این جسم بعدی میتونه خودشو برسونه تا جایی که میتونه به مرکز نزدیک کنه. حالا ضرورت خلل رو مطرح کنید، اون یه حرفه که درسته. بخواد اینطور هم مطرح کنید که الان شما مطرح میکنه، اونم درسته. امروزه میگه جاذبه میکشتش، اونم درسته. حالا قبلا میگفتن میله، امروز میگه جاذبه است. همه اینا قابل توجیهه، هیچکدوم نمیشه رد کرد مگر با یه بیانی که قانع کننده باشه. فنقوله ظاهرا نمیتونیم ادامهش بدیم، یعنی مطلبشو گفتیم اما نمیتونم تطبیقش کنم. باشه انشالله بعد.